أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. این آیت داشتید که دو نوع نگاه به عالم رو در این آیات روبروی هم گذاشت. یه نگاهی که در آیه 188 مطرح فرمود که یه عده‌ای فقط به اون چه که خودشون میکنند خوشحالند و کاری که نکردند رو براش ارزش قائلند و دنبال ستایش هم هستند برای کار نکرده. علتش هم اینه که از نظر قرآن کارهایی که ما را از عالم ناسوت به عالم ملکوت نرسونه که کار نیست. به قول مولوی بچه‌ها با سنگ بازی میکنن، با خاک بازی میکنن و بعدم میگن خیلی خسته شدیم، حالا کاری کردم؟ میگه گویدم از کار خستندند خلق، غرق بیکاری است جانش تا به حلق. بعضیا غرق بیکاری هم قال دنبالن که تعبیر قرآن اینه که یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، آیه 188. دوست دارن که مورد ستایش قرار بگیرن نسبت به کاری که نکردن، نه که کار نیست. مقابلش فرمود که نه، یه نظامی هست با یک استحکام خاصی که حضرت حق شکل داده است. ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير. نظامی هست، همطور که نمیشه که شما هر کار دلتون خواست بکنید و هر ارزشی هم خواستید به کاراتون بدید و هر کاری هم که کار نیست کار بدونید و بعد هم فکر کنید نتیجه میگیرید. نه، نتیجه در ازای ارتباط با نظامی است که حضرت الله ایجاد کرده است. در آیه 190 یادتون هست متذکر شد که خب کی در این قضیه موفق است؟ ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب اهل خرد موفقه. اهل خرد چی میبینن؟ نظام را با تغییراتش یک مدیریت حکیمانه میبینن. هر چی بخواد این آیه عمیق است. اگه شما تاریخ رو نگاه کنید تمام شکسته ها، سقوط ها، پوچی ها به جهت غفلت از این نحوه تفکر است. یعنی در واقع تفکر یعنی این، اولی الالباب یعنی کسانی که عمیقاً به حقیقت متوجهند. خردمند مگه شما همین رو نمیگون؟ خردمند طرف یعنی از این ظاهر حادثه ها عمیق‌تر مسئله را نگاه میکنه، مغز قضیه را دنبال میکنه. دینا میگن خردمند. میگه این نظام برای یک اهل فکر، صاحبان فکر، یه نظامیست بسیار متقن، بسیار دقیق. خب حالا این آدم ها که متوجه این انضباط عالم میشن با این خصوصیاتش، چه نسبتی با خدا برقرار میکنن در رابطه با عالم. این خیلی حساسه. اول اومده میگه عالم یه نظاممندی خاص و دقیق داره و خردمندا اینا متوجه میشن، بعد بحث نحوه سلوک خردمندا رو میگه، بین به قول معروف میگن هست و باید ترکیب ایجاد کرده است. چه چیزی هست؟ ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار هست که یک آیت الهی است. این نظاممندی شب برد روز بیاد، این جریان بمونه این جریان بره، یک نظاممندی است، آیت هست. خب حالا خردمند که متوجه این هست شد، چه تکلیفی برای خودش روشن میکنه؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. این آدم یه نحوه سلوک و سبک خاصی از زندگی رو برای خودش شکل میده، نسبتی با این نظام از طریق ارتباط با خدا برقرار میکنه. مشکل بشر امروز مگه جز اینه؟ متوجه نیست که اگر بخواد راز این عالم رو بفهمد، درست با این عالم برخورد کند، باید از طریق ارتباط با خدا به گشایش و کشفی برسه که عالم رو درست ببینه. اولی الالباب که عالم رو آیات میبینن، چرا؟ برای که اهل ذکرند، اهل ارتباط با خدا. یذکرون الله، عرض کردم مفسرین عزیز بعضا میگن اینا یعنی اهل نماز، چون یذکرون الله قیاما و قعودا، خب یعنی چه؟ این همون نماز. یعنی اینها در عبادت خودشون یک رویکرد خاص دارن. یکی از عبادت میکنه جهنم نره، خوبه، خوشا به حالش، ولی یه وقتی یه کسی میخواد در تاریخ خودش زندگی کنه، میخواد در این عالم رابطه خاصی برقرار کنه، میگه این باید متوجه باشد این عالم آیت الهیست، برنامه های خدا در صحنه است. برای اینکه اینو متوجه بشه باید که اهل ذکر باشد. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه، منظورم ذکر این که بریم گوشه خانقاه بشینیم نیستا، نه، یعنی دائما خدا و حکمت‌های الهی و سیره الهی و سنت الهی مد نظرش باشه. همون نگاهی که شما من امثال حضرت امام داشتن. نمیدونم عنایت دارید یا نه، چقدر در جریان، اصلا چطور شد این جریان رنسانس که مشهوره، این چطور شد، چی شد تو عالم رنسانس ایجاد شد؟ اینا متوجه شدن این تیکه، چون قبلا عرایض داشتم این تیکش از دکارت اگه بگیم رنسانس شروع شد، اینا گفتن که ما باید رازهای عالم رو کشف کنیم. تمام بنیان روی کردی که بنیانگذاران رنسانس داشتن، چه بیکن قبلش، چه بعدش هم دکارت و یعنی تا همه حالا، اینا هم حرفش اینه که ما باید رازهای عالم رو کشف کنیم. خب حالا چطوری میخوان رازهای عالم رو کشف کنن؟ با تحقیقات. اصلا این آقای بیکن یه کتابی داره، کتاب مفصلی هم خیلی هم زحمت کشته، به نام آتلانتیس، ارقانون نو اسمش رو گذاشته. میگه اگه خواستید رازهای عالم رو کشف کنید، باید بیان آزمایش کنید، آزمایش رو تکرار کنید، بعد مواظب باشین چیزی در آزمایش قاطی نشه. مثلا میخوان آبا ببینین در چند درجه به جوش میاد، باید حتما آب مقطر باشه، در سطح دریا باشه، یک جدولای مفصل. خیلی هم کار کردن. خب میخواستند رازهای عالم رو کشف کنن. چی کشف کردن؟ برق کشف کردن. میگن برق راز عالم، فیزیک، فیزیسیان ها قوا را، اتم را، انرژی هسته‌ای را کشف کردن، رابطه بین انفجارها رو و سوپاپ‌ها را کشف کردن. همین کاری که آقای همون چیه بخار چی بود دیگه بخار، اینا کار آسونی نیست، واقعا خیلی عجیبه. همین آقای بیکن به فکر رفت که از کجا که میشه یه کاری کرد که گوشتا نگنده. آخه این که نمیشه که ما همش باید آنی گوش بخریم. نه. خب چه کار کنیم؟ متوجه شد که اگر گوشت داره بیاره زیر صفر نمیگنده. خب زیر صفر از کجا بیاره؟ متوجه شد کنار لندن از این یخچاله که خودمون هم داشتیم یه دیوار بلند بود محلی آب میریختن تو زمستون و این اونجا هم بود، متوجه شد که این محلها سرده، رفت یه مرغی برداشت یه مدتی زیر این یخا گذاشت، بعدم اومد گفت بفرما، بعد پایه چی شد؟ یخچال ایجاد شد. پس یعنی واقعا حالا بعد شانسیش هم اینه که همونجا هم سینه پلو کرد یه روز مرد آخرش، یعنی خودش رو گذاشت سر تحقیقاتش، چون ظاهراً محل سردی بوده. عرضم اینه که پس رنسانس با چی شروع شد؟ با اینکه میخوایم رازهای عالم رو کشف کنیم. اما رازی که در رنسانس مد نظر قرار گرفت همینه که عرض کردم، که ما انرژی ایجاد کنیم، نمیدونم سرما ایجاد کنیم که یخچال داشته باشیم، کمتر بخوایم هی هر بریم بازار گوش بخریم دیگه، همینه دیگه. این یه نحوه رجوعه، یه نحوه رجوع نیست که رازهای عالم بس متعالی تر از این چهره های ناسوتی ظاهری زمینی است، بلکه رازهای هست فوق العاده پیچیده، فوق العاده ریشه‌دار، عمیق، بنیادین. پس همه تاریخ دنبال این بودن که رازهای این عالم رو پیدا کنن. نهایتش مدرنیته به چی رسید با این رازها؟ اسلحه های مخوف ایجاد کردن. بیش از 60 میلیون مردم اروپا، 60 میلیون هم گوش میدین یعنی چی؟ مردم اروپا رو اروپای کشتند. خب این شد دیگه. به قول راسل میگه وقتی که تکنیک آمد و خرد نیامد، راسل آدمی متدینی نیست ولی اینقدر عقلش میرسه، وقتی تکنیک آمد و به اصطلاح حکمت نیامد و تعقل نیامد فاجعه میآید. خب این آیه رو یخت متوجه، ما سه تیپ آدم داریم. یه تیپ آدم که اصلا گوشش بده کار این که یه نظامی هست، باید شناخ، باید رابطه برقرار کنه، نه دیگه یه نماز میخونه، کاری هم به این کار نداره. میگن که پادشاه به افلاطون گفت آخه این پسر ما هم بابا یه چیزی یادش بدین، پس بعد میخواد پادشاه بشه حالیش باشه دیگه. افلاطون هم قبول کرد. بعد از یه مدتی گفت این هیچی نمیشه، از میخوام به سقراط گفتن، حالا افلاط، سقراط گفت بابا این هیچی نمیشه. گفت چیه؟ گفت این کمترین نسبتی نمیتونه با اطرافش برقرار کنه به زبان ما. گفت یعنی چی؟ گفت صبر کن، صبح بچه های نیست که میمدن مکتب جل داشتن، اومد زیر جل پسر پادشاه چهار تا خش گذاشت و جل گذاشت روش، زیر جل افلاطون یه کاغذ هم قدیما پوست بود، پوستای نازکش گذاشت و جل گذاشت. بعد گفت از این گوشه که اینا نفهمن نگاه کن، دید که پسرش اومده قشنگ رفت حفی نشست رو این جلش، انگار نه افلاطون نشست، یخته بالا نگاه کرد، یخته به پایین نگاه کرد، چه خبر شده؟ اینگاه یخته یه خبر زیر جلا پس کردید، یه پوستی، یه کاغذی زیر جلش. گفتیم سه نوع آدم هست. یه نوع آدمی که اصلا نمیفهمه دنیا چه خبر، یه خودی داره دو، یه خودی. حالا بهش گفتن، درست هم گفتن که آقا اگه حرام و حلال کنی خب میری بهش، راست هم گفتن حرام و حلال هم که میره بهش. داریم تو روایت هم داریم سر به سر اینا نگذاری، اینا یه دین اولیه دارن، سر خیلی هم نمیشه بیشتر بهشون تحمیل کرد. حتی امام میفرماند که درجه ایمان که 10 داست، اگه به اون که 1 درجه داره درجه 2 رو تحمیل کنی فشار بهش آوردی. ما به سر به سر اینا نگذار. دو تیپ دیگه آدم هست که اینها معنای خودشونو در نسبت با عالم و بقیه پیدا میکنن، درست هم هست. مشکلشون کجاست؟ بعضیا معنای خودشون را با عالمی برقرار میکنند و تعریف میکنند که اون خودش توهم یا مجازی است. این در واقع عملا معنایی برای خودش دستابا کرده است، اما در نسبت هیچی. خیلی خوشحال است که آقا ساختمانش طوری ساخته است که همه میگن ماشاءالله. خب هیچی تو ساختمان میخوای؟ البته مدرنیته از به خصوص از بیکن و دکارت اینا پشت کردن به اون کلیسا. کلیسای قرون وسطا ابدا کاری به این که اطراف چه خبر است نداشت. بعد که اومدن جنگای صلیبی ها دیدندن دنیا چه خبر ها، اینا واقعا فکر میکردن دنیا همونجاست که اینا هستن. ابدا این خبر ها نبود. تاریخ قرون وسطا رو که مطالعه کنید، اینا دو تا کار میکردن. کار میکردن، اومدم کشاورزی یا دامداری، میرفتن میخوابیدن، دوباره فرسوب میدن کار میکردن، بس سلام. این کل زندگیشون بود. یهو اومدن تو جنگای صلیبی دادن او دنیا خیلی خبر هست. اینا اومدن دو یه معنای از زندگی را برای خودشون ترک کردن که ما با تصرف بیشتر در طبیعت هم آسایش خودمون رو تعمیم میکنیم، از این مهمتر، این نوع مهمه با، هم معنی میشیم. اصطلاحا هم میگن انسان ابزارساز پیدا شد. یکی از بحثای خوبه، روش کار کنید، نگذارید اینا غفلت بشه. اساساً از وقتی که انسان معنای خودش رو تغییر داد دنیای مدرن درست شد. در قرون وسطا انسان یه معنای از خودش کرده بود، دنیای قرون وسطا شکل گرفت. 800 سال تاریخ قرون وسطاست. بعد که انسان یه معنای دیگه از خودش کرد که من کیم؟ اونی هم که بتونم نمیدونم تفنگ بسازم، کشتی بسازم، اینا معنا. دیدیم که اینا که کشتی می ساختند، اینا کریستوف کولومب، اینا فکر نکنید برای نون آبشون این کارو میکردن. اصلا اینا نمیتونستن غیر این. یه بار دیگه هم عرض کردم، تکرارش شاید خوب باشه، مرحوم آقای آیت الله محمد تقی جعفری نقل میفرمودن. آیت الله محمد تقی جعفری فرانسه خوب میدونستن. ایشون میفرمودن وقتی یه بار منو فرانسه دعوت کردن برای صحبت، بعد در باز دید بردندم توی یک کارخانه عینک سازی. اونا که سنمان میدونن اون زمان فقط عینک ها فرانسوی حرف اول و آخر ها میزد، خیلی موندش بالا بود. ایشون میگفتن من برام مسئله بود که چرا عینک ها فرانسوی اینقدر خاصه، خیلی به روز دقیقه. گفت تا توی این کارخونه رفتم، خب صحبت کردم با کارگرها، فهمیدم علتش اینه که کارگره برای اینکه مزدش بدن کار نمیکنه، مزدش هم میدن. این معنی خودش در ساختن این عینک تعریف کرده است، کاری نداره چقدر مزدش بدن، باید این عینک رو ناب 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 تراش بده. چون اونجا هم چی میگن، فرما تراش میدادن، هم لنزا را تراش میدادن، اما خیلی مواظب است که عالی ترین شکل تراش باشه. گفت فهمیدم داستان از این قرار. این آلمان هم همینطور، آلمان حالا رو نمیگه، اما آلمان و فرانسه به خصوص این دوتا اینجوری بودن، حالا به تبعش کل اروپا، که اینا انسان ابزارساز شدن. معنی خودشون در این بود که بتونن یه تکنیکی بسازن. بیش از این نمیخوام بمونم، میخوام عرض کنم. پس این جمله را داشته باشید، هر وقت تاریخی به وجود اومده است در ازای معنایی که انسان به طور خاص برای خودش کرده است، اون تاریخ خاص شروع شده است. خب حالا اسلام اومده میگه که آقا اگه میخواد پیروز بشید باید تعریف خاصی که حالا بعد میرسید که همه چیز شما را به ثمر برسونه بیاد وسط. آیه 195 اونجا انشاءالله این خوب بحث میشه که والله و عنده حسن و ثواب، نگو فقط قیامت، اگه رجوع درستی به حضرت حق بکنید بیشتری نتیجه رو میگیرید، ثواب اینجا این نتیجه. اینجا بود که آیه اومد گفت آقا اولی الالباب یه نسبت خاصی با عالم داشتن. نسبتشون چی بود؟ عالم ها آیات میدیدن. خیلی بحث میخوان عالم آدم آیات الهی ببینه، پس در واقع هر حادثه ای را بهش براش حساب وا میکنه. چرا بارون میاد؟ چرا بارون نمیاد؟ چرا خوشسالی میشه؟ چرا نمیشه؟ چرا ما این نوع مسئله برامون هست؟ چرا این مصیبت برامون پیش اومده؟ چرا این راحتی پیش اومده؟ هر مسئله در این عالم یه نحوه گفتگوی خدا با ما میشه. میگه اولی الالباب تونستن عالم ها اینجوری ببینن، همه حادثه ها را آیت الهی دیدن. خب حالا این آدم ها چطور بودن که این خصوصیات ها داشتن؟ آیه را درست معنا کنیم، چطور بودن، چه کاری میکردن که این خصوصیات ها داشتن که عالم را آیات میدیدن؟ یذکرون الله. اینا نمیذاشتن حضور حق مقلوب جریانهای دیگه بشه. شما ممکنه که امتحان بد بشید، باید بدون در امتحان میشی، همسایه دارین حرستون میده، خب باید بدونید یه حساب تو کار امتحان داری میشی، وظیفه نسبت بهش دارید، وظیفه الهی، یا باید امر به معروفش بکن یا باید تحملش بکن. بالاخره یه جایی خدا برای شما تو اینجا با کرده است، وضعتون خوبه، بیکاری، کار داری، کارت خوش رونقه، کارت کم رونقه، همه اینا را باید مد نظر باشه. وگرنه اگه مد نظر نباشه چی میشه؟ ما دیگه عالم را آیت الهی نمیبینیم. اگه عالم آیت الهی ندیم میگم وای حالا آمریکا بدبختمون میکنه، نمیدونم وای حالا این رسانه ها که اومدن و تلگرام که اومدن، وای حالا چی میشه. نمیایم حساب کنیم حساب خدا تو این قضیه چیه. خدا که از دستش در نرفته، هیچی از دست خدا در نرفته والا. خب حالا که در نرفته، پس جای این در نسبت حضور خدا، آیات خدا یعنی چه؟ یعنی حضور خدا. خب مگه خود حضرت سیدالشهدا علیه السلام با همین دید نیست که؟ نه، را خود امام سجاد میگه امام فرمان بعد از ظهر، هرچه به بعد از ظهر عاشورا کشیده می شد، چهره بعضی از اصحاب ابا عبدالله و خود ابا عبدالله گلگونتر می شد. بعد از ظهر که یعنی هی شهید بیشتر، هی شهید، یه چیزی تج نمونده است که این گل. امام سجاد تو اون کتاب راز شادی حضرت ابا عبدالله در قتلگاه، من این روایت آوردم، روایت محکمه، حضرت جای خدا را خوب دیده بود تو این صحنه. به همین جهت هم میفرماد که چیزی نمیگذره که شما را با عزت برمیگردونن و به اندازه سوار شدن و پیاده شدن سواره ای کار اینا تمام میشه. چطور حضرت این بصیرت را پیدا میکنه؟ آخه عمر سعد با 30,000 لشکر همه مجهز، شما را هم که تکه تکه کردن، بعد هم که رودون رفتن دیگه هیچیش خاک شدین دیگه. چرا حضرت زینب گم میکنه برادرش؟ برادرون سوال بود از دیگه، چرا باید تو اون روایت داریم که خود اون جسد مبارک گفت او خیب خواهرم بیا من اینجا، چرا حضرت زینب پیدا نمیکنه؟ چه خب بعد این میدونی که سرا را میبردن، بعد جسدها را تو حضرت امام حسین گشته بودن تو خیمه، همین خیمگاه، پشت خیمگاه، بعد اینا وقت خیمگاه رو خراب کردن و آتیش زدن، اومدن رو این جسده چه کار کردن؟ با اصل هم تو رفتن دومده، هیچی نمون دیگه. چراش بحثش اینجا نی، ولی به هر صورت اینقدر به ظاهر پیروز شدن. خب چیه که چشمی داره، بصیرتی داره که چی الله اکبر، لآیات لأولی الالباب، اولی الالباب تر از حسین علیه السلام تو تاریخ سراغ داری؟ خب چرا حسین به اینجا رسیده است؟ حسین چی خونده است؟ نمیخواد چیز بخونه. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. علی جنوبهم یعنی آقا حتی وقتی هم که خوابی دست نمیذاره حضور خدا از کنارش بره، حتی وقتی هم که نزدیکش برای مسائل دیگه، بازم نمیذاره خدا از منظرش بره. نه هیچ، علی جنوبهم. و حالا نگاهش ببین، و یتفکرون، حواستون باشید، این تفکر هیچ ربطی به تفکر عقلی یا استدلالی نداره. این تفکر یه تفکر حضوری، تفکر محمدی صلوات الله علیه. تفکر یعنی همون که شما در نسبت با حضرت سید و شهدا تو کربلا دارید. چطوری فکر میکنین؟ الله اکبر، چه حسینی، چه اعتمادی، چه رسوایی برای عبیدالله. این در اسمش تفکره. تفکر خیلی عجیبی است. این تفکری که با آیه بخونه دا، اینا خصوصیاتشو اینه است که یتفکرون فی خلق السماوات والارض. خب حالا در خلقت آسمان و زمان که تفکر میکنن، چه نوع روی کردی دارن؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. متوجه میشن نظام عالم هدف داره است. باطل یعنی بی هدف دیگه. یعنی اصلا جنس تفکر ها طور نیست شما از استدلال یا کلامی هم به اینجا برسید، ولی این حضور قلبی که شما را متواضع کنه در مقابل اوامر الهی که حالا بعد میرسونه، این یه روحانیت خاص داره. میگه این رفقا، این مؤمنین، این اولی الالباب که دائم متوجه حضور خدا، هر صحنه یا بی خدا نمیبینن، هر صحنه یا بی خدا نمیبینن، حتی صحنه مقابله عبیدالله با خودشون رو، اینا میگن ربنا ما خلقت هذا باطل. هذا رو بزنید به سماوات والارض، قبلش گفته یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطل. خدای این دم و دستگاه را بی حساب خلق نکردی. خیلی مهمه، من بعید امشب برسم. یعنی من باید تمام این چند تا آیه رو بگم، بعد بیام مقابلش جریانی که غفلت از این داره ده بگیم. ما هر چه مصیبت در جهان داریم به جهت غفلت از این آیات. حالا چطوری؟ خیلی کار سخته، نمیخوام بگم آسونه. ربنا ما خلقت هذا باطلا، یعنی حاصل این تفکر اینه که میگن خدایا این دم و دستگاه، این برنامه، این نظام بی هدف نیست. سبحانک. خیلی بالاتر از این حرف هستی. یه وقت از ما در حد، من خودم یکی از قصه هایی که میخورم میگم کربلا کو، خیلی بالاتر از اونی است که فعلا ما باش ارتباط داریم. خیلی آدم یه تفکری پیدا کنه. شما هر طرف کربلا رو بگیرید، یه طرف دیگهش میگه نه من یه چیزی دیگه. دیدین این مفسر این کتاب نویسا، خب واقعا خوب مینویسه، بعضی هاشون خیلی خوب مینویسن، ولی با منی نه، یه جا دیگه کربلا یه چیز دیگه میگه، یه جا دیگه یه چیز دیگه میگه. خب این کربلا صورت مدیریت الهیه به قلب حضرت سعید و شهدا دیگه. کل عالم اینجوریه. آدم به یه جایی میرسه که انشاءالله اگه این سیر را طی کنه میگه سبحانک، خیلی بالاتر از این حرفا. سبحانک بمونی. وقتی آدم رسید که خیلی زاویه های حضور حضرت حق متعالی، سبحانک، آیه را گم نکنی، همه آیه را میخواییم ببینیم، متعالیست، وقت میدید وای چقدر نسبت به وظیفش، نسبت به این عالم و چقدر نسبت به رعایت این نظام کوتاهی داره. ادامه آیه چیه؟ فقنا عذاب النار. خودت ما را نگه دار از این که منحرف بشیم. منحرف بشیم یعنی چه؟ غفلت کنیم. امروز هر چه شما مصیبت میبینید به جهت قفلتی است که بشر کرد. این قفلت چی بود و چه جنسی بود؟ اینا خیلی کار داره، خیلی کار داره. بالاخره این که میفرماد وقتی ظلمات همه جا را گرفت علیکم بالقرآن، خب یعنی با این قرآن بالاخره امروز بخواید نخواید کل دنیا در ظلماته. فقط اینجوری نیست که شما میگن ما مشکل داریم، نمیدونم رکود داریم، نمیدونم مشکل اقتصادی داریم، نه اونا یه جور دیگه، اونا که خیلی بدترن. یه جا شما بگین که بشر در یک آرامش به سر ببره، آرامشی که ته دلش حال بیاد، آرامش زوری که به درد نمیخوره که، خب شما حساب کنین این جهان چرا به این روز افتاد. اهل خرد میگن که خدایا حسابت بسیار حساب است، سبحانه که من رو سبحانه که دلم میخواد بیش از اینا شما بمونی. میرسید به این که الله اکبر، چقدر این مدیریت متعالی است. با سیاق آیه داریم میخونیم فقنا عذاب النار. یه روایت خیلی خوب هست در روایت ذیل این آیه که خوندم، آیه 191 بخونیم با هم کمک میکنه. راوی میگه که وقتی این آیه اومد پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بلند شدن به نماز، پیامو گرفتن پیامبر یا نه، چون میگه از کرونا لا قیامه. بلال وارد میشه، نه پیامبر حالا وقتی نماز نیست، وارد شد و دید که حضرت هم دارن نماز میخوان هم دارن اشک میریزن، چیزی عجیبیه. خب واسات که نماز حضرت تموم شد پرسید چی تو شده یا رسول الله؟ بعد حضرت این آیه رو خوندن، گفتن این آیه برام اومده است، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب از الذین یذکرون الله قیاما و قعودا. این آیه برام نازل شد. بعد فرمودن به بلال افا اکون عبدا شکورا، آیا من یا افا لا اکون، حالا آیا من نباید عبد شاکری باشم؟ شکور یعنی چه اینجا؟ یعنی خدا افق و گشایشی بهم داده است نسبت به حقیقت که من رو خودشو در عالم نشونم میده در همه جا، خب پس من باید اشک بریزم شاکر باشم. بعد ادامه دادن ویلون لمن قرأها ولم یتفکر فیها، وای به کسی که این آیه را بخونه و روی این آیه فکر نکنه که این آیه به کجا اشاره داره، چه روشنگاهی در مقابل ما میخواهد بگشاید. بعد فرمودن آیه را زیاد تکرار کنید و در دهان خود بگردانی، رابطه بین این که این هی تکرار بشه تا هی افق برامون روشن، در دهان خود بگردانید، وگرنه اگه این کار نکنین فهوما فل آخرت اعما، وگرنه کورید در آخرت کورید. خب چرا؟ چه کسی اون دنیا بیناست؟ اون دنیا والامروی آمزن لله دیگه، روز خداست، خدا در صحنه بدون حجاب میاد در صحنه، ول چی و جا رب و کب و ملائکت صفن صفا، یه معنی خاص داره دیگه. به قول استاد عزیز ما آیت الله جوادی، اون که این دنیا چشم خدا بین در این عالم و در این حادثه ها پیدا نکرده است، چشم خدا بین نبرده است اون دنیا. اون دنیا دنیاییست که والامر یوم اذن لله، خدا در صحنه است، این هیچی نمیبینه. لما چی حشرتنی اعما و قد کن تو بصیرا، داریم تو قرآن تو آخر سوره طه، خدا چرا من کور شدم؟ اگه تو دنیا بیدار بودم بینا بودم. میگه نه تو ندیدی، آی خدا رو در صحنه ندیدی. ادامه ی آیات رو هم تو سریع داشته باشیم، چون نمیدونم اگه برسیم عرایزم بگم خوبه، بابش هم بکنیم خوبه. بعد میگه که اینا باز حرف دارن تو دل این بصیرتی که داشتن، آیه 191 آیه 192 دنباله صحبت اوناست که ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته. پروردگارا کسی را که به آتش ببری خیلی بدبختش کردی، خار و ذلیلش کردی. چند تا چیز میشه گیر آورد. اولا یه آیه 188 یادتون باشه، یه عده‌ای کاری نکرده رو دنبال امتیازش بودن، دنبال تابلو و ما مهم می ما اینا. وقت مگه نگفت اونجا که ولهم عذاب علی، اینا در آتش جهنمه. اینا میفهمه، میگه خدایا من میدونم اینا که با تبلیغاتشون با رسانه هاشون دروغی میخوان خودشون رو گنده کنن، اینا در آتشن، بزرگم نیستن، بد جاییم هستن. فقط اخزیتهو، تو اینا رو خار کردی، من فریب نمیخورم. یه مثلا خودمونی، یکی از بهترین نگاه ها در این عالم اینه که انسان از طریق این عالم به جای این که این عالم رو هی تخریب کنه تا به هوسش برسه، این عالم رو آماده کنه برای صعود خودش برای کمال قیامتیش که عرایز انشاءالله پیش میاد بعدم. این چطور شد؟ یعنی این آدم بصیر، این عالم نیومده تو این دنیا که هی امروی خونه بسازه فردای خونه بسازه، امروی این کار رو بکنه، همینطور به نام ساختن همینطور عالم رو به هم بزنه. ما یه نمونش آقا یه 10-20 ساله است همینطور پول خرج میکنن، یه رو کوره اینجوریش میکنن، یه رو آنجوریش میکنن. واقعا خدا رحم کند که اینا چقدر بیکارن، پولا مردم اینجور کار دیگه شما داشتی. حالا اگه میان سند، حالا میلیاردها پولم رفته است، میلیاردها پول رفته است سر هیچی. حالا خیلی نمونه روشنی است. اگه شما این 10 ساله یه این کوه را ببینید چه بلایی سرش آوردن، آخرش هم هیچ. خب اینا مگه یک ریال و دو ریال اومدن مثلا بنده خدا 7-8 سال پیش یه صندلی گذاشتن و چمن علکی کاشتن، یه آب علکی هم ول کردن، آب از این ورش هست آب میارن بیزن اونجا رو این سنگا که هم تو بیا پایین. یه عکس گرفتن، یه پول حسابی هم با دولت گذاشتن، بعدم خوش شده رفتن پی کارشون، اونم برداشتن یکی دیگه اومد یه آدمی بیکار دیگه یه کارهای دیگه بکن. این آدم ها چرا به این روز افتادن رفقا؟ اینا یادشون رفت که اینا، من بعدن بیشتر عرض میکنم، خدا عالم را برای بشر مسخر کرد تا بپرورد، نه اینکه این بشر را گفت عالم برو اینقدر توش تصرف کن تسخیر کن تا خودت معنا کنی. علما مثلا بعضی ها میگن ما خیلی مهمیم. چرا خیلی مهمیم؟ مثلا برای اینکه تونستیم اینجا رو به هم بزنیم، یه جور دیگهش کردیم. چرا کردید؟ مگه چش بود؟ مولوی که خیلی قشنگ میگه، عالیه. اگه میدونستم مثلا آورده بودم این متنا که میگه اون کره دنبال مامانش اسب داشتن میرفتن رسیدن به اون آبه. خب بعد کره دیدن که دوری این اسب خیلی شیطونی میکنن، آن راحت که نمیرن که. بعد خب تشنش بیشتر شد، تون شروع کرد تون آب خوردن. بعد یه مرتبه این صاحب اسب با اینا سوت زد، حالا سوت میزد که به نظرم اینا آب بیشتر بخورن. اون کره سرش رو بالا کرد گفت مامان چرا این هم چی میکنی؟ گفت که برای اینکه ما آب بخوریم. گفت ما که آب میخوریم؟ گفت میگه کارافزایان، برین اینا سرچ، میگه کارافزایان در این عالم خیلی زیاد بودن، اینا خیلی حیف ریشه خود میکنن. اگه یادم باشه میتونم بگم. میگه که اینها شهر کهریزیست عالم. کهریز یعنی همون که آب میاد. میگه این عالم داره آبش میاد، داره دم کارش هم میکنه، این سیر داره میاد. اینا بی خودی کار افزاند. آیه رو نگاه کنده، این آیه رو بفهمید. فردا منظورم نیست برید خوندون بخوابین دیگه بگوین خب هیچ چیا. این آیه داره یه حرفی به شما میزنه. در نسبت این آیه ما یه وظایفی داریم، ما در نسبت این عالم یه وظایفی داریم، همونجور که پیامبر خدا داشتن. ما عالم رو به هم بزنیم یا عالم رو متولد کنیم. ببینید ما یه وقته که عالم رو متولد، یعنی استعدادهایی داره متولد میکنیم. اما یه وقتی که عالما به هم میزنیم، اگه به هم بزنیم قیامت اون از دست میدیم. چرا؟ مشغول همین ساختن رو میشیم، یادمون میره که آقا تو کارت اینا نبود، تو یه کارای دیگه جلوت خدا گذاشته بود. حالا بریم جلو، میگه که ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته و مال الظالمین من انصار. مال الظالمین من انصار رو چی معنا میکنین؟ اونایی که یادشون میره چه نسبتی باید در این عالم با خدا و عالم برقرار کنن. ربنا اننا سمعنا منادیا. آفرین، میگه خدای ما فهمیدیم قضیه چه قراره، پیامبری اومده است ما را متذکر عوالم وجود میکنه، ما قبولش کردیم. ربنا انا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اون ندا کنندهی که ندای ایمانی داد رو ما شنیدیم. حرف چه سمعنا یعنی پذیرفتیم. ان آمنو به ربکم، نداش این بود که به رب بدون ایمان بیارین. رب بدون کی بود؟ این که این عالم ها برای شما تسخیر کرد که ببالید، ما ایمان آوردیم. فآمنا ربنا. خب حالا خدایا، حالا که نسبتمون رو درست برقرار کردیم، دیدیم وای چه اشتباهایی داشتیم، چه مدارس بی خودی ساختیم، چه خونهایی بی خودی ساختیم، چه دعوای بی خودی کردیم، چه کارهایی بی خودی کردیم. فاغفر لنا ذنوبنا. کوتاه ذنوب یعنی چه؟ یعنی تبعات. ذنب دوما میگن دیگه، یعنی حالا که اومده ما یه چیزایی با خودمون آوردیم، تبعات کارامونا. خدایا کمک میکن ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا. سیئه یعنی اونا که فعلا سنگینمون کرده است، نمیذاره پرواز کنیم، فشار بمون، موانع رجوعمون را. اینا هم خدای خودت بپوشون که راحت بتونیم رجوع داشته باشیم. و توفنا مع الابرار. چی میگن؟ خلاصه طمعمون هم زیاده دیگه، میخوایم با ابرار، با محمد و آل محمد حالا محشور بشیم. من این چند تا آیه رو سریع میخونم تا انشاءالله جلسه آینده اگه عمری بود عرایز دارم. ربنا و آتنا ما و اتنا علی رسولک. خدایا اون چی که از طریق پیامبران وعده دادی به ما بده، وعده دادی که نظام ما نظام سالمی باشه، نسبت همون، خانواده، تربیت، صفای بین جامعه، رابطه همون با تو، رابطه همون با عالم، عالم و آیت ببینیم، این که ابدیتمون زلال باشه. خدای به ما بده. ولا تخزنا یوم القیامه. روز قیامت که همه معنای زندگی ماست ما خوار نباشیم. دوباره آیه رو دقت کنیم، چرا اینا متوجه قیامت اینقدر زیبا میشن؟ برای اینکه مشغول دنیا نشدن، در بستر آغوش طبیعت خدا زندگی کردن، استفاده کردن از نعمت خدا، نعمت خدا را نادیده نگرفتن. یکی از جمله‌ای که خواجه عبدالله انصاری داره خیلی هم بحث خوبیه، میگه اصلا شکر یعنی جایگاه نعمت ها رو ببینی. ما گاهی چون جایگاه نعمت ها رو ببینیم خراب، چرا هوامون رو خراب کردیم؟ و برای اینکه نفهمیدیم چه نعمت بزرگی بود، نفهمیدیم چقدر ضرر میکنیم با این هوا نداشتن. میگه اینا ابدیتشون براشون مهم بود، چون که خودشون مشغول دنیا نکردن، برای همینم در دنیا به خوبی زندگی میکنن، چون که ابدیتشون جلوش نیست و عکسش هم هست. البته لا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. خدای ما میدونیم تو وعدت رو زیرش نمیزنی، خلاف نمی کنی، پس ما هم که وعده ای تو را پذیرفتیم که ما را بهش ببری. حالا ببین خدا را تماشا کن تو این آیه عجیب 195، میگه من این آدم ها را نگاه میکنم، میبینم. شما دلتون گاهی نمیخواد خدا ببینه دلتون؟ میگه میبینم. ببین فستجاب لهم ربهم، خدا توجه کرد به اینا و چون در یه تعادل ارتباط صحیح بودن. ارتباط صحیح ها گفتیم دو قسمت داره، در نسبت این که عالم را آیت خدا ببینن، خدا را دائم مد نظر داشتن. این آدم ها، این هم سخناشون بود، این هم تقاضاشون بود. فستجاب لهم ربهم انی لا ازی و عمل عامل منکم من ذکر او انثا. بنابراین پس حضرت حق میفرماد ما یک ذره زحمات اینا رو نمیذاریم از بین بره. برعکس کیا؟ اونایی که کلی تلاش علکی کردن و هیچی هم گیرشون نمیاد. بعد میفرماد دیگه اینجا زن و مرد نداره با. این بحث خیلی مهمه. چرا یه مرتبه زن و مرد آورد وسط؟ خب میتونست بگه شما منظور زن و مرده، چرا عمدن اسم آورد؟ حالا بعد انشاءالله بحث میکنیم، من میخوام فضا بحث دستم بیا. بعضکم من بعض، شما مؤمنین با همدیگه. بعضکم من بعض معنیش همینه، با همدیگه، یعنی شما بستر کمال اون میشی، اون بستر کمال تو میشی، تو در خدمت اونی، اون در خدمت. مواظب باشید یکی دون گرگ نشید، اون یکی را آهو ببینید. این ما این دنیا را اینجوری خلق نکردیم. اولی الالباب اینجوری نمینن. اصلا یکی از علتهایی که شما میبینید ما اون صفایی که نیاز داریم در خانه ها بزن نیست، یکی تلاش میکنه از اون بیشتر بکشد بدوشه، خب نمید افق تاریک میشه. نارم بحث ما حالا نیست. بعد میفرماد خب حالا تو این دستگاه فلذین هاجروا، باید هجرت میکرد کرد و اخرجوا من دیاره، و از زندگیش ازش گرفتن، بیچارش کردن با دعوایی که توحید با کفر کرد، درد سر براش درست شد. و اوزو فی سبیلی، در این راهی که اومد تحریم بهش وارد شد، مشکل براش ایجاد کردن، زندگیش به زحمت افتاد. و اوزو فی سبیلی و قاتلو و قتلو، هم کشت و هم کشته شد، روحیه تهاجم انقلابیش از دست نداد. این تیپ تو این تاریخ لأکفرن عنهم سیئاته، این آدم زلال زندگیش داره، با یه صفا میره از این دنیا، قلبی آرام چی بگون و آره و امید چی و باطنی امیدواری آدم رفته. چطوری آدمی که خودش یه بار میگه، یادتون باشه این مرد یه بار گفت من والله دو رکعت نماز نخوندم، اینو میدونه از داره عرفانی یعنی چه. سالک یه وقت به جای میرسه که هر چی میبینه میبینه لطف خدا بود. این چی کار کرد؟ دستش خالی خالی میشه. اینا میگن در اوج سلوک، یه مرتبه میگه من هیچ کاری نکردم. حالا این آدم که اینقدر برای خودش هیچی قائل نیست، بعد یه مرتبه آخر میگه که نم آقا، وقتی دارم از خدمت برادران میرم که قلبم امیدوار است، آرامش دارم و میرم. چی تو شده این؟ یعنی لأکفرن عنهم سیئاتهم، یعنی نه کوتاهی داشته، نمیدونست رفت کردی. خودشون فرمودن من اشتباه کردم که دولت ما آقای بازرگان رو قبول کردم بیاد سر کار. خب حالا بحثش ها که چقدر برکت در نتیجه، چون در قرآن داریم که یبدل الله سیئاتهم حسنات، همین سیئات اینا کارای که خیلی هم خوب نیست ما تبدیل به خوبی میکنیم، که اون بحثش جداست، کاری به اینجا نداریم حالا فعلا. ولأدخلنهم جنات تجری من تحت الانهار، در یه ابدیتی با این خصوصیات، حالا دیگه خودتون مطالعه میکنید، تحت الانهار ثوابا من عند الله. ما میخواستیم ثواب و نتیجه بگیریم از طریق تجاوز به طبیعت، این شد که دنیا باش رو برونم رو. والله عنده حسن الثواب نسألک و ندعوک. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک مجید کریمی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده، محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی فرج با برکتش رو تسریع بفرما. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب افق گشودهی به سوی توحید الهی پیامبر توست. پروردگارا این انقلاب را برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این بصیرترین شخصیتی که ذیل مولای من امام زمان در هدایت بشریت کمر قد علم کرده است را در پناه خودت موفق و معیدش بدار. صلی الله علی محمد و آله.